ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. پنجشنبه 15 دی ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 5 ماه ژانویه سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم. صد البته که شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید به سراغ مهمترین ها بریم، چیزی که هیچ چیز برام پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها و آنها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
با درود بر شما شنونده گرامی، در حالی که اعتصاب غذای 15 زندانی زن در زندان کچویی کرج ادامه دارد، خانواده آنها روز پنجشنبه در مقابل این بازداشتگاه تجمع کردند. این زندانیان از چند روز پیش و در اعتراض به وضعیت خود و همچنین عدم دسترسی به وکلای تعیینی دست به اعتصاب غذا زدند. ویدئوهایی از تجمع خانواده‌های نگران این زندانیان در مقابل زندان کچوی کرج در روز پنجشنبه منتشر شد. اعتصاب غذای این زندانیان از روز دوشنبه با اعتصاب آرمیتا عباسی معترض 22 ساله آغاز شد و سپس 14 زندانی دیگر به او پیوستند. کیهان کلهور، موسیقیدان و نوازنده برجسته ایرانی، با انتشار صدایی از آوازخوانی جواد آصفی، خواننده اهل سمیرم، از بازداشت او انتقاد کرد. به نوشته کیهان کلهور، جواد آصفی به جرم خواندن آوازی وطن دوستانه به بند کشیده شده است. در ویدئویی که از مراسم 40 علی عباسی در سمیرم منتشر شده، آقای آصفی در آن چنین میگوید: در نخستین روزهای هفته جاری، شهر سمیرم در استان اصفهان دستخوش حرکت‌های اعتراضی و برخورد و سرکوب شدید نیروهای امنیتی بود. کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور روز پنجشنبه خبر داد نازیلا معروفیان که دانشجو و خبرنگار است، روز چهارشنبه به دادگاه برده شده بود، اما در پی بیهوش شدن به بیمارستان ورامین منتقل شد. بنابراین گزارش، دلیل بیهوش شدن خانم معروفیان که خبرنگار رویداد 24 است، فشارهای روانی و شکنجه‌های روحی عنوان شده است. شورای صنفی دانشجویان کشور میگوید نازیلا معروفیان پس از معاینه به زندان بازگردانده شد. این خبرنگار جوان پس از انتشار مصاحبه با امجد امینی، پدر مهسا امینی، بازداشت شد. بنابر گزارش ها، منصور دهمرده از معترضانی که مهر ماه در زاهدان بازداشت شد به اعدام محکوم شده است. به نوشته کمپین فعالین بلوچ و همچنین وبسایت خبری حالوش، این جوان 22 ساله دارای معلولیت جسمی است و پس از بازداشت تحت شکنجه شدید قرار داشته است. بنابر همین گزارش، دادگاه شهید نوری زاهدان روز سه‌شنبه این معترض 22 ساله را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد و این حکم روز پنجشنبه در زندان زاهدان به وی ابلاغ شد. وبسایت حقوق بشری هرانا چند روز پیش خبر داد که طی 3 ماه گذشته نزدیک به 60 تن از معترضان بازداشت شده، به اعدام محکوم شده یا در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند. و شامگاه پنجشنبه زلزله نسبتاً شدیدی منطقه هندوکش در شمال افغانستان را به لرزه درآورد و شدت آن به حدی بود که در کابل و همچنین مناطقی از پاکستان نیز حس شد. بزرگی این زمین لرزه 5.8 و کانون آن 189 کیلومتری عمق زمین در ولایت بدخشان افغانستان گزارش شده است. به گزارش رویترز، این زمین لرزه علاوه بر ولایت بدخشان، پایتخت و برخی شهرهای دیگر افغانستان را نیز به لرزه درآورد و در مناطقی از پاکستان از جمله ولایت خیبر پختونخوا نیز حس شد. هنوز گزارشی از تلفات و خسارات این زلزله منتشر نشده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدیم. صدور احکام بسیار اعدام و احکام سنگین برای آنچه که حتی جرم هم تلقی نمی شود. با ورود استاندار جدید سیستان و بلوچستان که سپاهی است، بازداشت های فله‌ای در زاهدان چشمگیر بودند. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. دادگستری استان مازندران تایید کرد که یک معترض 18 ساله به نام ارشیا تکدستان که این نهاد قضایی او را به لیدر بودن در اعتراضات متهم کرده به اعدام محکوم شده است. مهدی محمدی فرد، نوجوان 18 ساله دیگری نیز که در اعتراضات سراسری در نوشهر بازداشت شده بود، با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب ساری به اتهام افساد فی الارض و محاربه به دو بار اعدام محکوم شده است و اینها از جمله ده ها حکم اعدامند که در روزهای اخیر صادر شده است. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه کامبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند را جویا شده است.
جمهوری اسلامی یک نظام تمامیت‌خواه ایدئولوژیک، این اول باید روند کارکرد این حکومت‌ها رو بشناسیم. حکومت‌هایی که تمامیت‌خواهند، به مردم تکیه ندارن، مجبورن که زمانی که با اعتراض روبرو میشن سرکوب رو پیش بگیرن. اعدام هم یکی از اون مجازات‌هایی است که در جمهوری اسلامی به عنوان یک مجازات به کار نمیره، به عنوان یک راه برای افزایش ارعاب جامعه به کار میره. بنابراین جمهوری اسلامی که با اعدام روی کار اومد، توی دهه 60 هم با اعدام تونست مخالفان خودش رو سرکوب کنه، از اون زمان به بعد هر زمانی که احساس میکنه که نیاز داره به کنترل جامعه، از حبس های فله‌ای، احکام سنگین، از خود مجازات اعدام استفاده میکنه برای اینکه به زعم خودش بتونه کنترل بکنه جامعه رو. بنابراین من فکر میکنم که این احکام فله‌ای، احکام شدید، به رغم نارضایتی گسترده‌ای که میارن، تنها راهی که جمهوری اسلامی میشناسه برای حکومت کردن. یعنی اگه تن بده به خواسته مردم و اگر این سرکوب رو پررنگ نکنه، فکر میکنه که از هم میپاشه. با این حال ما میتونیم بگیم که این حربه از 40 ساله الان داره رأی میبازه، به خاطر اینکه ترس جامعه حتی از احکام مانند اعدام هم ریخته. برای همینه که میبینیم صدور احکام اعدام فله‌ای باعث خاموش شدن اعتراضات نشده و اعتراضات کماکان ادامه داره.
آقای قفوری، احکام سنگین برای اتهاماتی که بسیار ناچیز به نظر میرسن، از جمله حکم 6 سال زندان برای کسی که پلاکارد مهسا امینی یا تصویر او رو در دست داشته، یا دستگیر کردن یک سرآشپز که دستور طبق کتلت میداده و میرزا قاسمی، یا هر آن کس دیگری که به جرم یک توییت یا یک پست در اینستاگرام یا جای دیگری محکوم به سالها زندان شده است، شما تصور میکنید این هم با همون تاکتیک و به همون دلیل انجام میشه؟
دقیقاً همینطور. این هم بخشی از سرکوب و در واقع جمهوری اسلامی مدیون اینه که قوه قضاییه رو نگذاشته که استقلال داشته باشه. بنابراین قوه قضاییه بخشی شده از ماشین سرکوب، بر مبنای منطق حکم صادر نمیکنه، بر اون مبنا حکم صادر میکنه که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ازش چی میخواد. وقتی که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی تحلیلش اینه که با گسترش ارعاب، با وحشت پراکنی، با حکم سنگین میتونه جامعه رو کنترل کنه، این رو دستور میده به قوه قضایی. و قضاتی که اونجا کاشته شدن در طی این سالها، مخصوصا قضاتی که پرونده های امنیتی رو به دست میگیرن، اینها به خاطر اون نبود استقلال میان و حکمی رو میدن که دستگاه امنیتی ازش رو میخواد. من فهم کنم چه در مسئله اعدام ها که صحبت کردیم، چه در مورد احکام غیر مرتبط با حالا موارد اتهام انتصابی، به خاطر اینکه ما که فکر نمی‌کنیم اینا اتهام باشن، حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم یک سری کارهای ساده مانند اعتراض کردن اگر بخواد عنوان مجرمان هم بگیره، باز این زندان‌های طولانی مدت شاملش نمیشه. دلیل اینکه این کار رو میکنن به خاطر اینکه قوه قضاییه هم بخشی است از دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی فکر میکنه که همونطور گفتم با سرکوب زنده است، از تمام قواش داره استفاده میکنه، بخشیش هم برمیگرده به این احکام سنگین.
آقای غفوری، شما از قوه قضاییه غیر مستقل و به عنوان یکی از بازوهای سرکوب در کشور نام بردید. حالا همین قوه قضاییه گفته بود که وکیل انتخابی قبوله و میشه که متهمان وکیل انتخابی در این شرایط داشته باشن، اما حالا خبر میاد که قضات اجازه نمیدن که وکلای انتخابی کار خودشون رو بکنن. شما فکر میکنید که این دیگه چگونه است؟
ببینید، باز باید برگردیم به شالوده ایدئولوژیک حکومت. حکومت حکومت آخوندشی است، حکومت ولی فقیه هست. در فقه اینها اصلا چیزی به اسم وکیل مدافع ما نداریم، حاکم شهر داریم. این حاکم شهر هم خودش دادستانه، هم قاضی است، هم وکیل است، همه کارها رو بر مبنای قوانین فقهی انجام میده. زمانی که جمهوری اسلامی تأسیس شد، اما اینها نمیتونستند نهادهایی رو که در 5 دهه پیش از اون نهادهای مدرنی که ساخته شد رو یک باره از بین ببرن. این شد که مجبور شدن وکلا رو در واقع تحمل بکنن. همون اوائل حکومت لاجوردی میگفت که اگر وکیل یک همدلی نداشته باشه با متهم که نمیتونه از اونها دفاع کنه، بنابراین اونهایی که با مخالفان جمهوری اسلامی میان ازشون دفاع میکنن، اون وکلا خودشون هم شریک جرمن. یعنی نگاهش به وکیل این گونه بود. این رو یواش یواش آورد در قانون هم وارد کرد. یعنی الان ما تبصره ذیل ماده 48 آیین دادرسی کیفری میبینیم که وکلایی فقط حق دارن پرونده های موسوم به امنیتی رو بگیرن که اینها مورد تایید حکومت باشن. یعنی سعی کرد که در کنار تضعیف کلا نهاد وکالت بیاد و وکلای دستاز خودش رو هم بسازه. میاد میگه متهم اول میگه میتونه وکیل انتخابی داشته باشه، بعد میگه حالا میتونه وکیل انتخابیش رو از بین اونهایی که ما بهش میگیم انتخاب بکنه. این خودش یک نقض فاحش حقوق بشر، نقض اصول دادرسی عادلانه بین المللی شناخته شده است. و وقتی که ما میگیم که جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر درش نهادینه شده، در تمام دستگاهاش هست، در دستگاه اجراییش هست، در دستگاه قضاییش هست، در انتخاباتش که میخواد قوه مقننه رو در واقع ایجاد بکنه هست، با اون فیلتر شورای نگهبان، اگر یکی از اونها هم بخواد توش اصلاحی صورت بگیره امکانش وجود نداره. بنابراین این دستگاه سرکوب برمیگرده به نوع حکومت، همش به هم وابسته است و در واقع ما یک رونمایی داریم از دستگاه قضا، ما یک رونمایی داریم از نهادی به اسم وکالت. با اینکه وکلای بسیار شریفی در ایران وجود دارن، ولی جمهوری اسلامی سعی کرده که اینها رو از پرونده های سیاسی تا حد مقدور دور نگه داره. برای همین هم هست که میبینیم که قضات، مخصوصا قضات دادگاه انقلاب که یک اتوریته خیلی گسترده برای خودشون دارن، هر کاری که دلشون خواست میکنن، در این زمینه هم حق متهم رو نقض میکنن. یعنی هم قانون به کمکشون میاد و همین که تعلیقه های شخصی قضات اینجا میاد دستشون رو باز میذاره برای اینکه حقوق متهم رو نقض بکنن. چارچوب جمهوری اسلامی برای این مبنا ایجاد شده و فقط میشه این رو توضیح داد که زمانی شرایط این مردم بهتر میشه که جمهوری اسلامی با تمام این سیستم های سرکوبگرش به یک باره نباشد. زمانی که باشد به هر نحو ممکن حقوق شهروندان ایرانی رو نقض میکنه.
از کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی در فنلاند میشنیدیم. و ما پایگاه خبری هرانا از بازداشت تعداد زیادی از شهروندان ساکن زاهدان در 4 روز اخیر خبر داده و منابع محلی اکنون از بازداشت 113 تن از شهروندان بلوچ به صورت فله‌ای در کوچه و خیابان خبر دادن. باز هم به گفته منابع حقوق بشری از حدود 10 روز پیش که محمد کرمی فرمانده پیشین سپاه سیستان و بلوچستان به عنوان استاندار منصوب شد، روند بازداشت‌ها و سرکوب شهروندان تشدید شده است. بشنویم از مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا.
بنا به خبرهایی که از خبرگزاری‌های محلی منتشر کردند، 113 نفر از شهروندان بلوچ در زاهدان و برخی از شهرهای سیستان بلوچستان بازداشت شدند. در میان اینها حداقل 6 نفر کودکان زیر 18 سال هستند که اسامی اونها هم منتشر شده. همچنین امروز در زندان مرکزی زاهدان برای یکی از شهروندان بلوچ به نام منصور دهمرده که در اعتراضات اخیر بازداشت شده بود و معلول جسمی هست، حکم اعدام صادر شده. نحوه بازداشت ها هم بسیار عجیب و غریب بوده، یعنی در خیابان ها، در محلات نیروهای امنیتی همراه با اتوبوس به محلات وارد شدند، تیراندازی کردند، ایجاد رعب و وحشت کردند. حداقل در این تیراندازی ها خبر آمده که تعدادی زخمی شدند، ولی در این حال که زخمی بودند اونها رو بازداشت کردند. گفته میشه در این رابطه پیگیری های انجام شده و گفته میشه که سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات سپاه هست که مسئول این بازداشت ها هست. همچنین وزارت اطلاعات هم بیانیه صادر کرده مبنی بر این که افرادی که تروریست یا خارجی بودند در زاهدان بازداشت شدند، که خب به حال این هم در ادامه همان سناریویی هست که جمهوری اسلامی متاسفانه جنایاتی که انجام میده یا نقض حقوق شهروندی که انجام میده در قالب چنین سناریویی در کل کشور در چند وقت گذشته تلاش کرده است توجیه بکنه.
از دیدگاه شما آقای نخل احمدی، علت این بازداشت‌های فله‌ای در بلوچستان چه بوده؟
ببینیم، در چند وقت گذشته خب جمهوری اسلامی از ترفندهای متفاوتی برای سرکوب کردن اعتراضات در سیستان بلوچستان استفاده کرده. مسئله جمعه خونین زاهدان و کشتن حداقل 120 نفر در اعتراضات زاهدان و خاش رو داشتیم. بازداشت‌های گسترده بعد از اون رو داشتیم. همچنین تهدیداتی که برخی خانواده‌ها و افراد شدند و همچنین خب تهدیداتی که متوجه آقای مولوی عبدالحمید به عنوان یکی از مدافعان اعتراضات مردم چه در سیستان بلوچستان و چه در کل کشور بودن. در بولتن افشا شده از خبرگزاری فارس هم راه حل رو بی‌آبرو کردن مولوی عبدالحمید یا کم اثر کردن نفوذ ایشون دانسته بودن. یک سری تحرکاتی هم انجام شد، برخی از افراد سرشناس پیرامون ایشون بازداشت شدند، ترورهایی در این استان انجام شد و همچنین تعدادی رو بازداشت کردند و خبرها که از این هست که این افراد رو وادار کردند که بر علیه آقای مولوی عبدالحمید اقرار یا اعتراف بگیرند. اما با توجه به اینکه این اتفاقات یا در واقع این اعمال ظاهرا به نتیجه نرسیده است، بازداشت های اخیر در جهت این هست احتمالاً اینکه ایجاد رعب و وحشت بکنند و همچنین گفته میشه از بازداشت شدگان خواستند که تعهد بدن که در نمازهای جمعه شرکت نمی‌کنند یا تبری بجویند از مواضع مولوی عبدالحمید و اعلام پشیمانی بکنند از اعتراضات یا مواضعی که در هفته‌های گذشته گرفتند. طبیعتاً ما با حضور آقای محمد کرمی که به عنوان استاندار آمدند، ایشون قبلا عضو شورای تامین این استان بودند، فرمانده سپاه قدس، سپاه پاسداران بودند و از کسانی بودند که به عنوان اولین مسئول در فجایع اخیر در سیستان بلوچستان شناخته میشن، ایشون زمانی که به عنوان استاندار منصوب شدند پیش بینی میشد که روند سرکوب ها و فشارهای امنیتی در این استان افزایش پیدا بکنه. به همون نسبت آمدن آقای رادان به عنوان فرمانده نیرو انتظامی کل کشور هم همچین پیامی رو داده. اما در کنار این مسائل همچنان میبینیم ما در ساعات گذشته فراخوان‌های متفاوتی در فضای مجازی منتشر شده در رابطه با اینکه همچنان مردم فردا بعد از نماز جمعه اعتراض خواهند کرد و این اعتراضات مورد حمایت امامان جمعه و علما در استان سیستان بلوچستان هم هست.
آقای نخل احمدی، مولوی عبدالحمید بامداد پنجشنبه در نماز صبح در مسجد مکی در زاهدان سخنرانی داشته، تمام دنیا رو به دو گروه تقسیم کرده، حزب الله یا حزب شیطان. در مورد حزب الله توصیفی داره، میگه دنبال حق و عدالت و اصلاح خودشون و دیگران هستن و ظلم و دروغ و خیانت دوری میکنن. بعد در مورد حزب شیطان گفته این گروه همواره فساد کرده و در راستای نشر فساد در جامعه تلاش میکنن، گرفتار هواپرستی و دنیا پرستی بوده و به دنبال ظلم و جرم و جنایت و تجاوز به حقوق دیگران هستن. گفته بسیاری امروز خود را حزب الله و انصار الله مینامند، اما حزب الله و انصار الله واقعی نیستند، بلکه حزب شیطان هستند. شما تصور میکنید این به طور تلویحی اشاره‌ای به نظام حاکم بر ایرانه؟
ببینید آقای مولوی عبدالحمید پیش از این هم انتقادات صریحی داشتن در رابطه با تبعیض، در رابطه با فساد، در رابطه با ناکارآمدی مسئولینی که در 14 گذشته در جمهوری اسلامی منصب داشتن. و وقتی ما به کدهایی که در این صحبت هست در رابطه با فساد، در رابطه با هواپرستی، دنیاپرستی، تجاوز به حقوق دیگران نگاه میکنیم، به شکلی اشاره به همان اعتراضاتی هست که ایشون در طول 7 گذشته هم داشتن و اینها رو عامل شرایط کنونی مردم دانستن. همچنین در پایان صحبت‌های امروز چون گلایه کردن در رابطه با بازداشت‌ها و این بازداشت‌ها رو بازداشت‌های فله‌ای نامیدند و دعا کردن که هر چه زودتر این شهروندان آزاد بشوند. به نظرم با توجه به مجموع واکنش‌ها و مواضعی که آقای مولوی عبدالحمید در هفته‌های گذشته داشتن، تا حدود بسیار زیادی میتونیم در نظر بگیریم که مخاطب نظام جمهوری اسلامی ایران هست و ایشون بارها صحبت کردن که سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران تبعیض‌آمیز هست و به بنبست رسید.
افزایش چشمگیر بازداشت‌ها در زاهدان در روزهای اخیر از مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا می‌شنیدیم. و نوبت اینه که بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
عرضم به حضورتون، ببینید اگر بخه این انقلاب مردم ایران پیروز بشه، لازم است دنیا بیشتر تعامل کنه. یعنی این که سفارت خانه‌های ایران در کشوراشون ببندن، دیپلمات‌های ایرانی رو اخراج کنن، یا سفیرای خودشون هم از ایران فرا بخونن که بیشتر اینا منزوی بشن، وگرنه دنیا همکاری کنه قدری مشکله. از دنیا میخوام که بیشتر همکاری کنه.
44 سال در ایران صدای زن حرامه، نمیتونن آواز بخونن، در استادیوم راشون نمیدن، دوچرخه نمیتونن سوارشن، نمیتونن زنها قاضیشن، نمیتونن زنها ریاست جمهورشن. زنها نصف مردیه دارن، زنها نصف مرد ارسیه دارن و چیزهای دیگر که مجال گفتن نیست. در ایران باید رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل. زن زندگی آزادی. اتحاد، اتحاد، اتحاد.
آقای خامنه‌ای، من یه سوالی از شما دارم. چطور خودت تو دیکتاتور بودن شک نمی‌کنی وقتی عواملت این همه احکام غیرعادلانه و ضد حقوق بشر و حتی ضد دینی برای جوانای مملکت صادر میکنن؟ وقتی میبینی جمعیت زیادی از مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن و حتی محرومن از نوشیدن آب سالم، هوای پاک، و در نهایت این همه جوان و آدم کشته میشه تو ایران، شما خودت چطور خودتو قانع میکنی؟ ای کاش توضیحی برای این داشتی واقعا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در واکنش به انتقادهای تهران از انتشار کاریکاتورهایی از علی خامنه‌ای در نشریه شارلی ابدو، وزیر خارجه فرانسه میگوید در آن کشور برخلاف ایران قوانین آزادی رسانه وجود دارد که یک دستگاه قضایی مستقل بر آن نظارت دارد. کاترین کولونا در گفتگو با یکی از رسانه‌های فرانسه تاکید کرد که این سازوکار مستقل در زمینه آزادی رسانه پدیده‌ای است که ایران آن را نمی‌شناسد و در فرانسه قوانینی در زمینه کفرگویی وجود ندارد. نشریه شارلی ابدو یک نشریه مستقل و غیر دولتی است. در تازه‌ترین شماره خود مقالات و کاریکاتورهایی از رهبر جمهوری اسلامی را با موضوع نقش او در سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران منتشر کرده است. رضا معینی، روزنامه‌نگار و مسئول پیشین بخش ایران و افغانستان در روزنامه‌نگاران بدون مرز، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی در این باره پاسخ داده است.
آقای معینی، کاری که شارلی ابدو کرده موجب این شده که واکنش‌های متفاوتی رو ما شاهدش باشیم. از طرفی واکنش فرانسه رو داریم درباره آزادی بیان، آزادی مطبوعات، و از طرف دیگه جمهوری اسلامی واکنش نشون میده و مسئله رو متوجه توهین به مسائل مذهبی یا اون چیزی که جمهوری اسلامی گمان میکنه که جامعه بهش باور داره میکنه. این دو برخورد رو شما که سالها به هر حال مسائل مربوط به رسانه و مطبوعات رو رصد کردید، چه جوری کنار هم قرار میدید و به چه نتیجه ای میرسین؟
این نخستین بار نیست که برای روزنامه یا هفته‌نامه چارلی ابدو این مشکل به اصطلاح به وجود میاد و این مشکل در اصل تنگ نظری، بیباوری به آزادی رسانه هاست از سوی دولت جمهوری اسلامی، به خصوص در این مورد خاص و سپس در موارد قبلی. واقعیت این است که سابقه روزنامه ها و مجلات که کاریکاتور منتشر می کنند همواره با جنجال ها و همواره با واکنش هایی مواجه بوده. از سال 2005 یا در از 1384 خودمون که نشریه یولاندز پوستن عکس های پیامبر اسلام منتشر کرد و سپس برخی از رسانه های اروپایی از آن میان هفته نامه شارلی این عکس ها رو منتشر کرد، از آن زمان این حملات بوده و تا امروز به اینجا رسیده. در این رابطه مسئله اصلی نخست همبستگی که کاریکاتوریست ها با موارد متعددی از سرکوب ها در سراسر جهان هستند. شارلی ابدو نخستین بار نیست که در این رابطه اقدام میکنه. شارلی ابدو برای دیگر کشورها در آفریقا، در اوکراین و در جاهای دیگه هم این کاریکاتور ها رو کشیده. این سنت همبستگی کاریکاتورها آن هم نخستین بار نیست. من همینطوری بخوام یادآوری کنم به عنوان مثال آقای حسنزاده کاریکاتوریست ایرانی رو که بازداشت کردن و به اعدام محکوم کردن، سپس 10 سال به ایشون دادن برای یک کاریکاتوری که میگفتن شباهت با آقای خمینی داره. در همان زمان هم 10 ها کاریکاتوریست از آن میان کاریکاتوریست های زنده یاد مثلا آقای کبو و دیگر کاریکاتوریست های چارلی ابدو آن زمان در همبستگی با ایشان نوشتند. وقتی که آقای نیکوهنگ کوثر بازداشت شده بودند این همبستگی بود. مانان استانی و همچنین این یک نوع همبستگیه. این بار همبستگی با خیزشیه که در ایران هست و در مرکز آن مسئله زنان.
چقدر فکر میکنید آقای معینی در این میون حالا آنچه که الان تأثیر گذاشته جدایی از تاریخچه‌ای که الان وجود داره در برای فعالیت های شارلی ابدو، نوع روابط ایران و فرانسه هست که تعیین کننده است و جمهوری اسلامی رو به اون سمت سوق میده که چنین برخوردی رو در دستور کارش قرار بده که به نظر میرسه برخورد تندتری هست، از جمله مثلا اینکه انستیتو فرانسه رو توی تهران دفترش رو حالا تعطیل کنن یا بگن که اصلا اجازه نمیدیم که به فعالیت خودش ادامه بده؟
من فکر میکنم نه تنها فرانسه، کشورهای اروپایی در این باره به شدت محافظه‌کارانه برخورد میکنند و اینو این تاریخ نشون داده. یعنی همینی که دو تروریست به دفتر روزنامه شارلی حمله میکنند و 8 نفر رو به قتل میرسونند، این نتیجه نوعی محافظه‌کاری و عدم قاطعیته. فراتر از این همین کشورها و در رأسشون جمهوری اسلامی در 13 کشور به اصطلاح اسلامی در شورای حقوق بشر از آن زمان تا کنون همون چیزی که میگویند مجروح کردن یا توهین به باورهای عامه که واقعیت این نیست، طرحهایی بردن برای محدود کردن آزادی اطلاع رسانی، از جمله اینی که به عنوان مثال به باورهای عمومی و مذهب نباید توهین بشه. کاریکاتور توهین نیست. کاریکاتور یک حرکت آگاه گرانه است و در تمام کشورهای دنیا این سابقه وجود داشته. در کشور خود ما از مشروطیت به بعد این کاریکاتورها همواره بوده و هیچ ربطی به مرجعیت مذهب نداره و هیچ کشور دیگری هم این گونه که جمهوری اسلامی اقدام میکنه عمل نمیکنه. اما از این سو به نظر من این قاطعیت باید باشه فرای روابطی که هست، فرای این یکی به نل یکی به میغ زدن کشورهای اروپایی و به ویژه فرانسه در این رابطه باید به شکل مشخص از آزادی اطلاع رسانی دفاع بشه، از آزادی اطلاع رسانی در داخل ایران به ویژه که امروز یکی از بزرگترین زندانها در جهان برای روزنامه نگارانه، و سپس وقتی که جلوی این حرکت گرفته نشه طبیعیه که دسترازی جمهوری اسلامی ادامه داره. فراموش نکنیم که نه تنها روزنامه نگاران کاریکاتوریست های رسانه های فرانسوی امروز از سوی آقای عبداللهیان تهدید شده با نام شادی ابدو، که سالهاست بسیاری از خبرنگاران ایرانی که در رسانه های بین المللی کار میکنن خود در خارج از کشور به عنوان شهروندهای کشورهای اروپایی و آمریکایی که هستن تهدید میشن و خانواده هاشون در ایران تحت فشار قرار دارن.
این بار فرانسه موضع‌گیری خیلی شفافتری رو داشته درباره اعتراض‌های سراسری که در ایران هست و شاید همین موضوع هم دلیلی باشه برای اینکه بیشتر شارلی ابدو مرکز توجه یا انتقاد یا حتی تهاجم کلامی جمهوری اسلامی قرار بگیره. اما اگر برگردیم به خود ماجرای شارلی ابدو، به نظر شما در خصوص اون چیزی که اتفاق افتاده، حالا در نوع درخواستی که شارلی ابدو مطرح کرده که کاریکاتوریست ها بیان و کارهای خودشون رو در ارتباط با آنچه که داخل گیومه عبارتی که خود شارلی ابدو به کار برده ملاها بکشن، خود این آیا فکر نمی کنید نوعی اینگونه به نظر برسونه ماجرا رو برای عده‌ای که این یک به اصطلاح استاندارد دوگانه ایه که شارلی ابدو داره به کار میبره؟
راستشو بخواین من به عنوان ناظر این استاندارد دوگانه رو نمیبینم. شارلی ابدو در رابطه با پاپ همین اقدامو کرده، در رابطه با خاخام‌های اسرائیل و به اصطلاح یهودیت همین کارو کرده و هیچ مرزی در این رابطه نداره. تنها مرزش همان آزادی کاریکاتور هاست. حال عده‌ای میگویند این به باور عمومی لطمه میزنه، نه، کاریکاتور آقای خامنه‌ای به باور عمومی لطمه‌ای نخواهد زد. به آن اقتداری که با سپاه پاسداران با کشتار به وجود اومده به اون ضربه میزنه. ضمن اینی که حتی اگر این دوگانگی هم وجود داشته باشه، راه نقدش این بگیر و بکش و تهدید نیست. راه نقدش نقده، یعنی میتوان در این رابطه به عنوان مثال وقتی که کاریکاتورهای حضرت محمد رو اینجا چارلی ابدو منتشر کرد، خب مسلمان ها اینجا رفتن دادگاه شکایت کردن. در شکایتشون در دادگاه تر کردن که این به نوعی به باور عمومی و به مذهب توهین کرده. خب همچین چیزی در قانون نیست، دادگاه نپذیرفت. ولی منظورم اینه که میشود نه با تهدید و نه با باجگیری، که سیاست اصلی دیپلماسی جمهوری اسلامی است در همین سالها. و من یادآوری کنم باز در سال 1358، یعنی آوریل، فروردین 1358، آوریل 1979، نشریه هاراکیری که در اصل بعداً تبدیل میشه به شارلی ابدو، کاریکاتور آقای خمینی رو منتشر کرده بود در صفحه اولش و این کاریکاتور منتشر شد و آن زمان هم مسئله پیش نیامد، یعنی من ندیدم آن زمان که بتوانن اقدامی در این رابطه بکنن. آن زمان آقای خمینی از فرانسه به ایران آمده بود و طبعاً نام خیابان عوض شده بود به نوفل دو شاتو و طبعاً همین سیاست باجگیری هنوز کامل به کار گرفته نمی‌شد.
بازار تلف ماشین سری
تو هر دشت
شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
از روز گذشته تصاویری در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها منتشر شد که اسکناس‌های جدید 1000 تومانی را در حالی نشان می‌دهد که صفرهای آن کمرنگ شده و عملاً تبدیل به اسکناس 1 تومانی شده است. روشنک استرکی، کارشناس اقتصادی در قبرس، در گفتگو با همکارم نسرین افشار نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که حذف چند صفر آیا می‌تواند باعث کاهش نرخ تورم در کشور شود؟
موضوعی که وجود داره به نظر من آن کاری که الان داره دولت انجام میده شبیه بقیه اقداماتی هست که من بهشون میگم اقدامات نمایشی و بی اثر در اقتصاد ایران، چه برای کنترل نرخ ارز، چه برای نشون دادن اینکه اقداماتی برای کنترل تورم در حال انجام هست. اقدامی که انجام میشه با حذف صفر از پول ملی، بهش باز تعریف پول گفته میشه، حالا اگر بخوایم معادل فارسیش رو به کار ببریم، و بحث این هست که معمولا در اقتصادهایی که تورم بالا هست یا ابر تورم شکل گرفته این کار رو انجام میدن. یکی این هستش که بتونن یک اثرگذاری روانی انجام بدن، یکی این که تبادلات، وقتی شما با تورم بالا روبرو هستی در اقتصاد، رقم‌های کلانت از نظر عددی اعداد بزرگی هستن و خب این برای تبادلات ممکنه یه مقدار سردرگمی ایجاد کنه یا دشوارش کنه. ولی واقعیت این هستش که یکی از مهمترین نشانه های چنین اقدامی عدم تعادل در پول ملی وجود داره که تیم اقتصادی در دولت ها رو به یک چنین نتیجه ای میرسونه. ولی از طرف دیگه این کار تغییر ارزش اسمی پول هست، نه تغییر ارزش واقعی. یعنی ما اگر 3 صفر رو از 1000 تومان کم بکنیم و بهش بگیم 1 تومان، این در ظاهر اتفاق افتاده، ولی در عمل هیچ اتفاق اقتصادی رو به بهبودی نیفتاده. و کارشناسان اقتصادی خیلی هاشون معتقدن در زمانی که انتظارات تورمی در یک کشوری بالاست، در زمانی که کشور با یک موجی از التهابات اقتصادی و تورمی روبروه و پنیک اصطلاحاً وجود داره در سطح جامعه نسبت به تحولات اقتصادی و بحران‌هایی که مدام داره اتفاق میفته، یعنی شرایطی که دقیقاً این روزها اقتصاد ایران و مردم باش روبرو هستن، چنین اقدامی میتونه اتفاقاً نتایج عکس بده. مثلا یکی از نتایجش این باشه که تقاضا برای خرید ارزهای خارجی افزایش پیدا کنه و همین افزایش تقاضا مثلا برای خرید دلار یا یورو در پی چنین اقدامی باعث بشه که قیمت ارزهای خارجی بالاتر بره و ارزش پول ملی بیشتر کاهش پیدا کنه. در نتیجه من فکر میکنم همونطوری که با افزایش قیمت ارز، دولت به جای اینکه اقدامات مؤثر و واقعی در سطح اقتصاد انجام بده و در سیاست‌های پولی میاد و با تعویض رئیس بانک مرکزی یا با بازداشت عده‌ای به اسم سوداگران و اخلالگران در بازار ارز میخواد که یک جو روانی ایجاد بکنه و یک اقدام سطحی با اثرات کوتاه مدت انجام بده، این اقدام در چنین شرایطی هم به نظر من در ادامه هم نگاه ناکارآمد و غیر مؤثر هست که صرفاً ارزش اسمی پول ملی رو تغییر میده. حالا احتمالاً در اکثر کشورها اسم واحد پول ملی رو هم با این اقدام ممکنه عوض بکنن، ولی هیچ نتیجه مؤثری در اقتصاد یا در کاهش تورم یا در افزایش قدرت خرید مردم نخواهد داشت قطعاً.
با توجه به هزینه بالایی که این تغییر داره، تجربه های دیگر کشورهایی که این اقدام رو انجام دادن، صفرها رو از پولشون حذف کردن، چی بوده تا الان؟
شاید یکی از جدیدترین، یعنی از لحاظ تاریخی جدیدترین اقدامات که انجام شده بشه ونزوئلا رو مثال زد که در تابستان 2018 اومد و در یک اصلاحات ارزی 5-0 رو از پول ملیش حذف کرد. این اقدام هیچ کمکی به اقتصاد در حال تورم ونزوئلا نکرد، یعنی حتی نتونست برای مدت کوتاهی افزایش و تورم رو ازش جلوگیری بکنه و هیچ تغییر چشمگیری رو هم در اقتصاد این کشور به وجود نیاورد. مثلا بعد از 1 سال و در سال 2019 با یک اسکناس که شاید ارزش زیادی رو قبلا می داشت و الان صفرش هست شده بود، فقط می شد 1 تخم مرغ خریداری کرد. یا مثلا با رقم حداقل دستمزد که ظاهرا رقم بالایی سعی کرده بودن نشونش بدن، فقط می شد 2 کیلو گوشت خریداری کرد. و اتفاقا بحث این هستش که این اقدام نه تنها در ونزوئلا نتونست تورم رو کاهش بده، بلکه این کشور رو به سمت ابر تورم پیش برد و تورم انباشته این کشور در 1 سال بعد یه چیزی حدود 3300% بود و تورم سالانش چند ماه بعد از همین تغییر، سالی که از چند ماه بعد از این تغییر شروع شده بود، یعنی طی 1.5 سال بعد از این اقدام 50100% اعلام شده بود. یعنی منظورم این هستش که این اقدام اقدامی نیست که در شرایطی که کشورها با اقتصاد کشورها با بحران‌های عظیم تورمی و عدم تعادل در پول ملیشون روبرو هستن و اقتصادشون در حال کوچک شدنه و هیچ گونه اقدام مؤثر و زیربنایی برای بهبود شرایط یا بهبود ساختارهای اقتصادی و ایجاد درآمد و تولید انجام نمیدن، این اقدام نه تنها سودی نداره بلکه تحمیل یک هزینه هست به هزینه های جاری کشور و همینطور به دلیل فشار روانی که ممکنه به جامعه وارد بکنه ممکنه حتی در کوتاه مدت از نتایج عکس بده.
از روشنک استرکی، روزنامه نگار و کارشناس اقتصادی در قبرس میشنیدیم که در گفتگو بود با نسرین افشار از رادیو فردا.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قدیمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان به شهروندان ایرانی دو تابعیتی ساکن این کشور که مخالف جمهوری اسلامی هستند هشدار داده برای سفر به ایران جانب احتیاط را رعایت کنند. دولت آلمان در پاسخ به پرسش یک نماینده مجلس در این کشور نیز گفته است که در 4 سال اخیر در مورد 24 مأمور مظنون جمهوری اسلامی در آلمان تحقیقاتی انجام شده است. بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
روزنامه تاتس چاپ برلین که به این موضوع پرداخته در آغاز می نویسد دولت آلمان بر این باور است که ایرانی های مخالف جمهوری اسلامی در این کشور در کانون توجه عوامل این رژیم قرار دارند. در همین حال دولت آلمان هم در پاسخ به پرسش یک نماینده مجلس به نام کلارا بونگر گفته از 4 سال پیش به این سو در 9 مورد علیه 24 مأمور مظنون جمهوری اسلامی تحقیقاتی در آلمان به عمل آمده که همچنان ادامه دارد. دولت آلمان همچنین تأکید کرده هیچ دیپلماتی از جمهوری اسلامی در جمع این 24 متهم قرار نداشتند. دولت آلمان در ادامه پاسخ خود به این نماینده مجلس یادآور شده بنابر ملاحظاتی تا اطلاع بعدی تمایلی به تشریح جزئیات تحقیقات انجام شده ندارد. روزنامه تاتس چاپ برلین در ادامه به اعتراض‌های مردمی در ایران که وارد 4 ماه خود شده نیز اشاره کرده و نوشته این حرکت در سراسر دنیا از جمله آلمان مورد حمایت قرار گرفته و دستگاه رهبری جمهوری اسلامی به دلیل این اعتراض‌های مداوم از این بیم دارد قدرت خود را از دست بدهد و همزمان مخالفان ایرانی در آلمان را هم خطری برای خود می‌داند. به نوشته این روزنامه بیشترین شمار مهاجران ایرانی در اروپا در آلمان زندگی می‌کنند. به همین موضوع توماس هالدن وانگ رئیس سازمان اطلاعات و امنیت آلمان هم به تازگی در گفتگو با خبرگزاری کشورش گفت بیش از 200,000 ایرانی تبار در این کشور زندگی می کنند که بخش اعظمی از آنها مخالف جمهوری اسلامی هستند. به همین دلیل آنها می بایستی در تماس و ارتباط خود با ایران احتیاط بیشتری به خرج دهند. این مقام امنیتی آلمان در ادامه خطاب به شهروندان ایرانی تبار منتقد جمهوری اسلامی گفته اگر آنها قصد سفر به ایران دارند باید همه جوانب را بسنجند. آقای هالدن وانگ رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان در همین گفتگو تاکید کرده چند سالی است که مشخص شده عوامل جمهوری اسلامی علاقمندند درباره ایرانی های مخالف در آلمان تحقیق کنند. آنها افراد مورد نظر خود را ابتدا شناسایی می کنند و اگر این افراد به ایران سفر کنند احتمالاً با عواقب و پیامدهایی روبرو می شوند. در ضمن این امکان نیز وجود دارد که خویشاوندان و یا دوستان این افراد هم در ایران به دردسر بیفتند، چون این اتفاقاتی به گفته این مقام امنیتی آلمان پیش از این رخ داده. از طرفی به دنبال سرکوب اعتراض‌های مردمی در شهرهای ایران، دولت آلمان هم از همه شهروندان خود خواسته به ایران سفر نکنند. حتی به آن دسته از شهروندان آلمانی هم که پیش از این بدون هیچ گونه مسئله‌ای به ایران رفت و آمد داشتند توصیه شده از سفر به ایران چشم پوشی کنند، چرا که این بار ممکن است در جمهوری اسلامی به اتهام‌های ساختگی بازداشت و روانه زندان شوند. علاوه بر آلمان، اکثر کشورهای اروپایی هم از جمله فرانسه، هلند، اتریش، بریتانیا و شماری دیگر از شهروندانشان خواستند از سفر به ایران اکیداً خودداری کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
عزیزان، سپاسگزاریم که با مجله شبانگاهی ما همراه بودید. یادآوری میکنم که آخرین خبرها رو، خبرهایی که لحظه به لحظه نو میشن، میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. عزیزان، سری بزنید همین الان و اونجا خواهید خوند که سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان رو پوشش میده، امروز پنجشنبه خبر داده که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان برای پایان دادن به اعتراضات و خطبه‌های انتقادیش به شدت از سوی دستگاه‌های امنیتی تحت فشار قرار گرفته است. حتما برید و گزارش‌ها و خبرها و مقالات ما را در این رابطه و دیگر مسائل بخوانید و ببینید. به پایان مجله میرسیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سرفراز. 00420221122123 در اختیار شماست.